ایشونو فرستادم مشاور در امور امنیتیشون، من هم دبیر شورای امنیت ملی رو فرستادم اونجا که مذاکره انجام بشه. خب در این مذاکره مسائل مختلفی که بینمون مطرح شد، نهایتا اونجوری که تصمیم شد برای تجدید روابط بین ما و عربستان، این هم داره ادامه پیدا کنه تا اینکه بتونیم روابطمون رو ما کاملا داشته باشیم. نسبت به کشور مصر هم همینطور، در دیداری که آقای هیثم بن طارق سلطان عمان داشتم خدمت هست آقا، بهشون مطرح کردم که مصری‌ها اعلام تمایل کردن برای ارتباطات، آقا فرمودن هیچ مانعی نداره و ما استقبال میکنیم از این قضیه. ما هم همینطور با اون دولت دنبال میکنیم که سیاستی که ایشون فرمودند انشالله پیگیری بشه و انجام بشه. هیچ زمانی ما عربستان رو به عنوان دشمن تلقی نکردیم، اختلاف باش زیاد داشتیم، اختلافات بوده، همواره مورد بحث که باید گفتگو بشه. همواره همون وقتی که در اوج مسائل ما با عربستان بود، من یادم نمیره رهبری معظم انقلاب در یه وقتی فرمودن تصور نکنید که دشمن رو گم نکنید، دشمن ما رژیم صهیونیستی است، دشمن ما آمریکایی‌ها هستند. ما هیچ زمان عربستان رو دشمن خودمون ندونستیم و الان هم نمیدانیم. ما معتقدیم کشورهایی هستن که اینها گاهی تحت تأثیر القاعات امریکایی‌ها قرار میگیرن، تحت تأثیر سیاست اونا قرار میگیرن، اقداماتی میکنن، ولی اینها رو نباید به عنوان دشمن تلقی کرد، بلکه باید بدانیم دشمن اصلی کی هست.
برای رفع تحریم هم آقای رئیس جمهور بخشید میکنم، برای رفع تحریم هم مذاکره ادامه داره؟
برای رفع تحریم ها اونها در مذاکراتی که داشتند تا یه حدی کار رو در واقع در میز مذاکره مطرح کردند و پیش رفت. دوستان ما هم که در یعنی هیئت مذاکره کننده ما هم در جلسات شرکت میکردن، متن رو ارائه کردن، گفتن اینا خواسته های ماست که باید عملیاتی بشه. بعد از اینکه خواسته های ما مطرح شد، اتحادیه اروپا رسما اعلام کردن که خواسته شما هم منطقی است هم عقلانی است. متوای مرتب قضایا مواجه شد با اختشاشات. محاسبه غلط اونها در این بود که تصور کردن که در اختشاشات خواسته هاشون رو دنبال کنند. محاسبه غلطشون این بود. البته الان در عمل ما احساس میکنیم که اونها نادم شدن. پیام‌هایی هم که میرسه همینه که تصورشون این بود که میتونن با این اختشاشات مشکلی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنن. غافل از این که نه، جمهوری اسلامی استحکامش بیش از این است که اونها بخوان با این قضیه مشکل ایجاد بکنن. ما به عنوان جمهوری اسلامی میز مذاکره ترک نکردیم، اما اونها اون چیزی که اعلام کردن این که ما مسئله رو از غیر از طریق برجام میخوام دنبال کنیم. حالا در هر صورت اون چیزی که ما میخوام عرض بکنیم این که برجام یکی از پرونده هایی است که رو میز ماست. ما پرونده هایی در واقع متعددی داریم که یکیش برجامه. ما مثل دولت قبل فقط پرونده مورد بحثمون برجام نیست، یکی از پرونده های ما برجامه. ما پرونده های متعدد داریم که اونها رو میز ماست، ما داریم دنبال میکنیم. اگر که اونها بخوان رفتار کاملا عادلانه عزتمندانه ای داشته باشن با جمهوری اسلامی، حتما این مذاکرات ادامه پیدا میکنه و به نتایج هم خواهد رسید. ولی اگه نخوان با جمهوری اسلامی روابط در واقع کاملا عادلانه داشته باشن و در نگاهشون به مسائل هسته‌ای ما یه نگاه عادلانه داشته باشن، چون ما که نقض پیمان نکردیم، ما که 15 بار توسط آژانس کارمون تایید شده که اینا رفتارشون صلح‌آمیزه، اصلا انحراف ندارن. اونا هم نقض پیمان کردن، هم به تعهدشون عمل نکردن. ما مشکل نداریم. موضوع برجام هم در دستور کار ما هست. ما رفع تحریم‌ها رو حتما دنبال می‌کنیم. میز مذاکره هم ترک نکردیم. اما این که فقط از این کانال ما دنبال کنیم نه. ما هم موضوع رفع تحریم‌ها رو دنبال می‌کنیم. هم موضوع مهمتر از رفع تحریم‌ها خونسا کردن تحریم‌ها رو دنبال می‌کنیم. و به نظر من از این دو مرحله مهمتر آن است که ما شرایط کشور رو باید به طرفی پیش ببریم که هیچ تحریمی بر کشور ما تاثیرگذار نباشه. این مسئله سوم ماست که این شاید از اون دوتا مهمتره. یعنی کشور اونچنان در واقع قوی بشه که در مقابل هیچ تکانه تکان نخوره. این نکته اصلی ماست.
امید خدا. بریم سراغ یکم مباحث داخلی تر. جناب آقای رئیس جمهور، شما در واقع تصوری که مردم در سالهایی که در قوه قضاییه از شما داشتن این بودش که یکی از رویکردهای مهم شما مبارزه با فساد هستش و اقدام مهمی که در واقع باعث شد مردم در 28 خرداد 1400 به شما رأی بدن و به عنوان ریاست جمهوری دولت 13 انتخابتون بکنن، همین مبارزه به خصوص با دانه درشت‌ها و ابر بدهکاران اقتصادی بود. شما در قوه قضاییه فرصت مبارزه با بدهکاران و دانه درشت‌ها رو داشتید، اما بارها در صحبت‌هاتون تاکید کردین که به دنبال قطع این گلوگاه‌های فساد هستید و فرمودید که این گلوگاه‌ها رو در دولت میشه قطع کرد و دنبال کرد و در واقع حتی لیست‌های اینها رو با جرأت و جسارت تونستید منتشر بکنید. بفرمایید که الان دولت برای قطع این گلوگاه‌های فساد چه اقدامات واضحی رو انجام داده و چه کارهایی کرد؟
من از یک خاطره یادم اومد که شما اینو اشاره کردین. در واقع برنامه مناظره تلویزیونی که بود برای کاندیداها، یکی از کاندیداها به من یه پاکتی داد، گفتش که اسامی رو میخواست اعلام کنه، اعلام نکرد. یه پاکتی داد، گفت خود شما این رو نگاه کنید، اسم چند ابر بدهکار بانکی درش بود. خب ما بعد از دولت تمامی اسامی ابر بدهکاران رو اعلام کردیم به صورت شفاف و یک امر پنهانی نبود. خب مردم بدونن اونه که بدهکار هستن و نمیدن به تعهدات عمل نمیکنن کی هست. من در دستگاه قضایی مصمم بودم با فساد برخورد بکنم، همینطور که شما اشاره فرمودید. در دولت هم اینو دنبال کردم، منتهاش در دولت بحث ساختارهای فسادزاست. اصلا اون ساختارهایی که پرونده درست میکنه، کیس درست میکنه، اون مسئله ماست و ما تلاش کردیم در دولت که این ساختارها رو هم شناسایی کنیم هم اصلاح کنیم. این سامانه‌هایی که شما در رسانه ملی در واقع مطرح میکنید و ما مصممیم این سامانه‌ها رو، صدور مجوزها یکی از اون بخش‌هایی است که درش هم میتونه رشوه گرفته بشه، هم میتونه زد و بند میشه، امضاهای طلایی که میتونه این کار بشه، پرداخت تسهیلات به افراد خاص و یا تبعیض به صورت تبعیض‌آمیز به افرادی امکانات دادن، مواردی که در دولت بوده. من از یک سو دنبال کردم شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا رو و کل این سامانه ها مثل سامانه جامعه تجارت، سامانه مجوزها، سامانه های بسیاری، این دولت الکترونیک الان دولت هوشمند مطرحه، بسیاری از این سامانه هایی که در هر دستگاهی شما نگاه کنید چندین سامانه فعال شده، ده ها سامانه در دولت فعال شده، اینا همه به خاطر این که ما بتونیم ساختارها رو اصلاح کنیم. این در رابطه با اصلاح ساختاری است. مواردی هم که به ما گزارش شده، مثلا گزارش شده افرادی رفتن علارغم اون چیزی که ما گفتیم خودرو باید طبق روال به افراد واگذار بشه و من تأکید کردم در اون موارد 8 گانه‌ای که من اعلام کردم به وزارت سمت، یکی از بنداش این بود که به افراد و به هیچ سازمانی به صورت خاص خودرو ندید، بگذارید در روال عادی همه خودرو دریافت بکنن.
بعد از همون بازدیدی که از پارکینگ بله بله. خودرو داشتم،
بازدیدی که از پارکینگ داشتم اعلام کردم. خب مواردی که ما دیدیم، من 2 نفر رو عزل کردم، بعد از اون هم افراد رو بهشون برخورد کردیم، قراردادهاشون رو گفتیم همه رو لغو بکنن، برخورد شد با افراد. در موارد دیگه این بوده، هر موردی تا کنون در دولت از مصادیق فساد بوده خود دولت مدعیش بوده. من اگه یادتون باشه در مناظرات انتخاباتی اینو عرض کردم، چون اشاره فرمودن که بیاد بیاریم اون روزا اون حرفایی که زدیم، گفتم رئیس دولت قبل از هر کس باید مدعی باشه در دولت. این از جملات من بود در اون نشست. امروز در واقع من به تمام وزرا و تمام استانداران و تمام مدیران و شوراهای اداری سراسر کشور رفتم، هر شورای اداری شرکت کردم تو 31 استان کشور، گفتم باید اولین مدعی فساد خودتون باشید. فضای کشور کاملا تغییر کرده. من نمیگم هیچ کس فساد نمیکنه، اما این فضا کاملا متفاوت شده. یک، با انتخاب نیروهای شایسته. خود این انتخاب نیروی شایسته بسیار مهمه در این که زد و بند نشه و بعد از این قضیه اصلاح ساختار فضا و بعدم اگر گزارشی شد در یه جا نسبت بهش باید حساس بود و برخورد کرد. مواردی که تا کنون تو این 2 سال مواجه شدیم از موارد بودی که خود دولت دنبال کرده، پیگیری کرده، چه بازرسی ریاست جمهوری، چه وزارت اطلاعات، چه دستگاه‌های نظارتی، و در واقع تحویل شده به بخش‌های مختلف یا نه برخوردهای اداری باشون شده. من معتقدم که با این روش که ما در دستگاه قضایی برخورد ما مفسد بیشتر می‌کردیم، اینجا برخورد با فساده. چرا؟ مفسد هم هست، اما عمدتاً موضوع فساده. و حتماً میتونه این روش که خود دولت حساسیت داشته باشه مورد فساد، به مردم عزیزمونم بگم اگر یک جایی شما شنیدید یا به شما گزارش شد، بدانید حساسیت روی این مسئله حساسیت بالایی هست و باید مدیران ما بیش از این هم حساسیت داشته باشن، چون هر جا قدرت باشه، هر جا امکانی باشه، هر جا زمینه‌ای باشه، اونجا ممکنه افرادی دچار خطا و آسیب بشن، زد و بند کنن، رشوه بگیرن، رابطه ناسالم داشته باشن. و من این رو با در واقع فریاد بلند در تمام استان‌های کشور گفتم که مردم عزیزمون در مراجعه به ادارات، به سازمان‌ها، به دستگاه مختلف، خودشون بهترین ناظرین هستن، مراقبت کنن. ما هیچ گونه رابطه ناسالمی رو در هیچ سازمان اداری نمیپذیریم و تحمل نخواهیم کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. انشاءالله که با تلاش دولت اصلا این بسترها همه قطع بشه تا قوه قضاییه مشغول به گرفتن مفاسد.
آره، اگر ما واقعا در این حوزه فساد، میدونم شما دغدغه جدی دارید، عرض میکنم، اگر ما واقعا این بحث عزلهایی که اتفاق میفته در کنار اصلاح ساختار فسادا که اشاره به درستی داشتید، ما واقعا اصلاح بعد میکنیم، در رو ببندیم که دزد وارد نشه، این به جای خودش. ولی وقتی این عزلها به افراد نامدار برسه، افرادی که بالاخره صاحب منصب هستن، صاحب مقامی هستن، اشاره درستی بود که اگر افرادی که قدرت دارن بخوان سوء استفاده بکنن، این افراد واقعا معرفی بشن به مردم، فکر می‌کنم که اعتماد عمومی بهتر و بیشتر جلب میشه و عزم دولت رو هم بهتر به نمایش میذاره.
مثلا اینطوره، ببینید ما چه فساد، چه ناکارآمدی ما گاهی که می‌بینیم در استان، به ما گزارش میدن که بعضی از مدیران کارآمدی ندارن، اعلام می‌کنیم که مثلا 10 مدیر مورد تشویق قرار گرفتن، در کنارش هم چند مدیر به کارشون خاتمه داده شد و افراد دیگه جایگزین شدن. از اینم ابا نداریم اصلا. فساد که جای خودش داره، فساد که در هر بخشی باشه قابل تحمل نیست، و این به نظر من از مسائل مهمی است که دولت ما از روز اول فساد ستیزی رو به عنوان یک شعار و به عنوان یک دستور کار ما برای همه مدیرها قرار دادیم و بر این فساد ستیزی تاکید میکنیم. ولذا اگر وقتی هم گزارشی ما داده میشه، گزارش رو به عنوان نعمت تلقی میکنیم که این نعمت نه نرمت، برای کمک به دولت هست و حتما دولت بتونه اینها رو پیگیری کنه که مردم ناامید نشن.
انشاءالله. آقای رئیس جمهور، یکی از صحبت‌های انتخاباتی شما که خب جنبه وعده و هر شبت که شعار انتخاباتی هم داشت، بس توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم بود. بعد از اون هم انصافا شما بارها بر این موضوع تاکید داشتید و در این مورد صحبت شد، اما واقعیت این است که مردم به لحاظ اقتصادی و به ویژه بحث تورم در سختی هستند و مشکلات جدی رو باهاش مواجه هستند. حالا در حوزه‌های مختلف به مصادیق متفاوت میشه اشاره کرد که در ادامه سعی می‌کنم اونها رو به تفکیک ان شاءالله صحبت بکنیم، از حوزه مسکن، مسائل دیگری که وجود داره. امسال که سال مهار تورم هست، اولا بفهمید که چه برنامه‌ای دارید، چه تمهیدی دارید، و برای اینکه این اتفاقاتی که در دولت داره رقم میخوره، اما از سیاست خارجی، ارتباط با دیگر کشورها، اشاره‌ای که فرمودید به رشد اقتصادی، ببینید در دولت‌های مختلف ما با این موضوع مواجه بودیم، در مقاطعی بوده که در دولت‌های گذشته هم بالاخره رشد اقتصادی اتفاق افتاده یا کاهش تورم رقم خورده، اما واقعا مردم لمسش نکردن. اون چیزی که برای مردم اتفاق میفته وقتی که این اخبار رو از تلویزیون مشاهده میکنه، حتما بلافاصله با شرایط اقتصادی خودش تطبیق میده و میبینه که آیا تفاوتی کرده یا نه، و بعد به جواب منفی میرسه و ناخودآگاه این خودش میتونه زمینه ناامیدی رو فراهم بکنه. بفهمید اولا مسیری که طی شده تا الان چه بوده، و ثانیا یعنی که دولت امسال که به ویژه سال مهار تورم هست، چه اقدامی میخواد بکنه که ملموس باشه آثار این اقدامات برای سبد هزینه‌های مردمش.
ببینید، مسئله تورم یک در واقع درد مزمنی است که سالها ما بهش گرفتار هستیم، و وقتی که ما شروع کردیم عرض کردم که نزدیک 60% تورم کشور بود. دولت تلاش کرد که موجب تورم اقدامات خودش نشه. یک، تلاش کردیم کسی بودجه نداشته باشیم. کسی بودجه سال 400 گفتم بهتون 1401 ما منابع و مصارفمون تقریبا همخوانی داره. این مهمه که یکی از سالهای خاص در کشور این سال 1401 که ما کسی بودجه تلاش کردیم نداشته باشیم، تقریبا همخوانی داره، درصد کمی است، این شد 3-4 درصد میشه. خب این که منابع و مصارف هم میکنه کسی بودجه نداشته باشیم در یک سال مایم، این یکی از دلایل تورم کسی بودجه است. دوم رشد نقدینگیه. دولت تلاش کرد رشد نقدینگی رو کنترل کنه. ما 43 درصد بود رشد نقدینگیمون، الان 31 درصده. یعنی الان که میگم نه این تاریخ، یعنی در واقع آخر سال 1401 31 درصد شد. پس دولت تلاش کرده که رشد نقدینگی هم کنترل بشه. این که وظیفه ماست. دولت تلاش کرده که هزینه اضافی نداشته باشه. حالا یه مواردی هستش که به صورت طرح در مجلس مطرح میشه، دولت مکلف میشه به انجام کار. خب اینا مواردی است مثل رتبه‌بندی معلمان، مثل در واقع خدمات پرستاری و موارد دیگه. ما این رو جز ضرورت ها میدونیم که مدت ها طول کشیده باید یه جوری حلش کرد، والا خود دولت تلاشش اینه که تا جایی که بتونه هزینه اضافه نشه به هزینه هاش، و واقعا هم باید اینطور باشه، چون باید ما منابع رو ببینیم بعد مصارف رو، اول ببینیم منبعش کجاست. این نکته مهمیه. و در این قضیه ما یک بخش دیگه که داریم مسئله بانک هاست، برداشت های اضافه برداشت های بانک هاست که موجب مشکل میشه، که ما از اول سال 1402 شروع کردیم، البته از 401 شروع کرده بودیم، ولی 402 به صورت جد که من در یک سخنرانی اشاره کردم رسما که ما بانک هایی که اضافه برداشت داشته باشن حتما اجازه نخواهیم داد. در این صحبتی هم که من برای تقدیم برنامه مجلس رفته بودم روی قضیه بانک ها تاکید کردم، مردم به بانک ها اعتماد کنن، بانک ها محل امن نیست، اما بانک ها هم باید این اعتماد مردم رو در واقع حفظ کنن. حفظ اعتماد مردم اینه که در رفتار بانکیشون کاری بکنن که کاملا مورد اعتماد مردم قرار بگیرن، یعنی دو طرف از قضیه. لذا یک بخش دیگه‌ش هم بانک هاست که ما به صورت جد قرار داریم که بانک ها رو در واقع نظام بانکی رو به نحوی مدیریت کنیم که اون بانک هایی که ناتراز هستن ما بتونیم تراز بشن، اقداماتی بکنیم که تراز بشن و این ناترازی از بین بره. خب اینا کاری بوده که دولت انجام داده. اما خب یک انتظارات تورمی ما داریم. انتظارات تورمی مثل این فضاسازی هایی که شما بعد از اغتشاشات میبینید که روی قیمت های بسیاری تأثیر گذاشت، از جمله دلار. عرض کردم که شما از شهریور 1400 تا 401 میبینید 2000 تومان افزایش پیدا کرده، ولی یک بار از بعد از این قضایی از آبان ماه کاملا وضعیت نداره، یعنی عدد سازی میکنن، 3 روز تعطیله، 4 روز تعطیلیه، اصلا بازار معامله انجام نمیشه. یه ببینید قیمت ها ساعت به ساعت تغییر میکنه، یعنی کاملا در فضای مجازی که اون طرف آبم هستن خیلی هاشون دارن فضا سازی میکنن، یک فضای تورم ایجاد میکنه. فضای تورم یعنی چی؟ یعنی طرف میخواد جنسشو بفروشه، میگه نه نفروش، گرون میشه. میخواد بخره، میگه نه نخر الان. یعنی یک انتظاراتی به وجود میاد، یا در به عنوان اظهاراتی که افراد میکنن، یا فضای سیاسی که ایجاد میکنن که امروز بانک ها ورشکست میشن، فردا مسئولین دارن از اموالشون دارن خارج میکنن، یا این شایعات عجیبی که در این مدت مردم رو میخواستن در واقع نوعی نگران بکنن، دیدید که چه فضای رسانه‌ای ایجاد کردن علیه مسئولین، علیه نظام بانکی، نظام پولی و وضعیت بازار و اقتصاد. همین بود که مردم مقاومی هستن، مردم اینا رو ناکام گذاشتن حقیقتا، و الا اونا دنبال این بودن که در مردم ایجاد در واقع نگرانی بکنن. خب بر مردم ایجاد نگرانی نشد، اما خب این وضعیت تورمی باید سیاستایی رو ما می‌داشتیم که تا بتونیم وضعیت پولی رو و نظام بانکی رو و وضعیت اقتصادی رو کاملا کنترل کنیم، که تمام تلاش دولت در این جهت هست که بتونه تورم رو مهار بکنه. الان هم ما فروردین و اردیبهشتی که داریم، ماه خرداد هم که تمام شد، کاملا نشون میده فروردین و اردیبهشت وضع خرداد ما با وضع اردیبهشت متفاوت شده. یعنی کاملا معلومه که الان تورم سیر نزولی داره پیدا میکنه، یعنی رشد تورم مهار شده، داره سیر نزولی پیدا میکنه. قبلا هم من وعده کردم، الانم عرض میکنم که حتما با این همکاری که مردم دارن و با این در واقع پیگیری که مسئولین دارن، انشالله ما امیدواریم که تورم رشدش مهار بشه، که در واقع کاملا شاخص ها نشان میده که مهار شده و رو به کاهش بشه، که این حتما اتفاق خواهد افتاد. و اما این مسئله رو که شما میفرمایید، خب تولید افزایش پیدا کرده، قبول در واقع درآمدهای دولت بهتر شده، ولی خب رو تو سفره مردم باید تاثیر داشته باشه. این حرف رفت درستیه. من یک مورد از مواردی که از قبل که دولت شروع به کار کرد مسئله بود، ما در سواحلمون 78 میلیون بشکه میانات گازی داشتیم که در 7-8 کشتی اینا نگهداری می‌شدن. همون اول دولت هم بعضی از دولت قبل ما گفتن باید شما یا کشتی بخرید یا کشتی اجاره کنید، میانات گازی رو نگهداری کنید، چون گاز که نمیشه تولید نشه، میانات هم باید یه جا نگهداری بشه، پس این چاره‌ای ندارین این کار بکنید. خب ما امروز نداریم دیگه چنین چیزی. ما اینا رو هم ارتباطات که در داخل هم کشورهایی که داریم میریم، ارتباطات نفتی و گازی که برقرار میشه، روابط انرژی برقرار میشه، اینا که بعضی میگن کجا میریدی کشوره که میرید چطوره، خب از همین ارتباطات، همین در واقع داد و ستدی است که داره در واقع برقرار میشه. و ما امروز در واقع اون مشکلی که همه رو نگران کرده بود، ببینید در ساحل ما اینقدر در واقع کشتی داشته باشیم و این میزان میانات گازی اونجا بخواد نگهداری بشه، روز به روزم باید افزایش پیدا کنه، یکی از مشکلات ماست. خب اینا مسائل رو باید مردم ملموس بشه براشون. ما از اول امسال بعد از قضیه قانون مجلس که کالا برگ رو قرار داد، البته من یه اشاره بکنم، در صحبت‌های بعضی از اقوام دوستان مجلسی یا بعضا رسانه ها مطرح کردن چرا کالابرگ رو دولت از اردیبهشت ماه سال 1401 اجرا نکرد. بله در قانون آمده بود، اما زیرساختاش نبود در کشور. همه میدونستن زیرساخت نداره، کسی نبود ندونه زیرساخت نیست. زیرساختاش دیما آمده شد و از دیما ما در 3 استان به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا کردیم. الان هم کالابرگ داریم اجرا میکنیم، متاش کالاهای مصرفی یعنی مواد لبنی و مواد پروتئینی در واقع 11 قلم کالا که اعلام شده، کالابرگ ما بتونیم به صورت کالابرگ کاری بکنیم که اگر قیمت دلار هم به هر شکلی تغییر کرد، نوسانات روی سفره مردم تأثیر نگذاره. یعنی داره اول شروع کردیم از در واقع کسانی که تحت پوش کمیته امداد و بهزیستی هستن، دهک های پایین در مرحله بعد شروع خواهد شد، بعدم دهک های بعدی. اون چی که مهمه اینه که تمام تلاش اینه که یک ثباتی کاملا هم در سفره مردم هم در بازار برقرار بشه و دولت میره به طرفی که این ثبات روز به روز انشالله بیشتر بشه. و من یقین دارم با همکاری که مردم با دولت دارن، که من صمیمانه تشکر میکنم، احساس میکنن شرایط و وضعیت رو، احساس میکنن دولت با همه توان داره کار میکنه در جهت این که بتونه وضعیت اقتصادی بهبود پیدا کنه، احساس میکنن تولید روز به روز داره بهتر میشه. ما در واقع برای ماشینالات تولیدی اگر شما نگاه کنید، قبل از این دولت رقم اصلا رقم زیر صفره، ولی الان ما 19% رشد داریم در 1401 فقط ماشینالات. ماشینالات تولیدی یعنی چی؟ یعنی افزایش تولید، یعنی افزایش اشتغال. تولید ما که قبلا وضعیتش آمارش اونقدر بود، الان وقتی میگیم رشد اقتصادی 4%، یک بخش سهم جدیش مال در حوزه تولید، در حوزه صنعت معدن. ما 3000 معدن داشتیم، از 3000 معدن ما که ما رشد معدنی اصلا نداشتیم، 5% زیر صفر بوده، الان 2% روز در واقع 2% رشد داریم ما در معادنمون. 3000 معدن داشتیم، تکلیف تمام اینها جز 300 تاش روشن شده، جز 300 تا از این معادن تکلیف همه این موارد روشن شده. لذا به من تذکر دادن 87 میلیون بشکه، نه 78 میلیون. خب بیشتر، عدد بیشتر شد. خب همون 78 میلیون منظور این منانت گازی که عرض کردم. خب من اون چی که میخوام عرض بکنم این که شرایط این گونه شده. خب این شرایط مردم وقتی اینو میبینن، طبیعتا این که همکاری میکنن. این نوع همکاری که امروز با دولت وجود داره و ما این همکاری رو بزرگترین سرمایه بر دولت میدونیم، احساسشون اینه که نه، گامهایی که داره برداشته میشه در جهت اینه که مشکلات اقتصادی روز به روز کاهش پیدا کنه. و ما یقین داریم انشالله به برکت خون مطهر شهدا، به برکت حضور کارآفرینان، فعالان اقتصادی، تولید کنندگان، کارگران عزیز و مسئولین در بخش‌های مختلف، همه مساعدت خواهند کرد. مجلس، دولت، دستگاه قضایی و همه بخش‌ها ان شاءالله ما یقین داریم که وضعیت اقتصادی حتما وضعیت بهتری خواهد شد و این رو اطمینان من به مردم عزیزمون میدم که من شرایط رو به نحوی میبینم که روز به روز شرایط انشالله به نفع مردم و وضعیت بهتر خواهد شد و پیشرفت کشور روز به روز بیشتر خواهد شد
انشالله. آقای رئیس جمهور، شما اشاره فرمودین، اگه جزئیات تکمیلی هم هست اشاره بفرمایید راجع به بحث اصلاح ساختار نظام بانکی که در زمانی که شما برنامه هفتم توسعه رو بردین مجلس اونجا هم راجع به صحبت کردین، الان هم توی صحبتاتون اشاره فرمودین بهش، و همینطور بحث حذف ارز ترجیحی به عنوان در واقع تصمیمات سختی که دولت شما گرفته و از اون طرف بالاخره شرایط سختی که دولت وارد شده و هنوز با بحران‌های مختلف که درش هست.
ببینید، ما دولتی هستیم که باید کارهایی رو انجام بدیم که این کارها به نفع مردمه ولو که سختی هایی داره، و شاید اگه دولتی دیگه بود مثل که دولت قبل ارز ترجیح رو عمل نکرد، خب ما یقین داشتیم اگه ارز ترجیح رو عمل نکنیم اولا که پولش از کجا بیاریم، چون باید ما ماهی در واقع $1.2 میلیارد حتما بدیم برای خرید نهادهای دامی، و از طرف دیگه اگر ما این وضعیت و شرایطی که من عرض کردم خدمتتون می بود، یعنی تولید نفت، فروش نفت، افزایش درآمدهای دولت می بود، من به نظرم وضعیت تورم دو رقمی نبود، تبدیل می شد به 3 رقمی، چون شک نداشته باشید، چون وقتی کشور درآمد داره، تولید داره، افزایش اشتغال داره، مشکلات رو داره حل میکنه، بعد میتونیم ما قولم بدیم که تورم روز به روز کاهش پیدا کنه. ولی اگر احیانا خدای نکرده این بود، ممکنه به درجات خیلی بالا برسه تورم. و من الان پیش بینی میکنم که حتما انشالله با سیاستایی که وجود داره و با اقدامات و پیگیری که وجود داره و با کمک دولت و مجلس و همه کسانی که در رابطه دستن در کارن، این وضعیت انشالله بهتر و بهتر خواهد شد. اما من نکته‌ای که میخوام به شما عرض بکنم نسبت به وضعیت و شرایط این که ما یک کارهای سریع بوده که انجام دادیم و داریم انجام میدیم، یک کارهای نیازمند زمان هستش که اینا 5 ناترازی رو من در مجلس گفتم اینجا عرض بکنم. برنامه هفتم ما 5 ناترازی رو حتما باید حل کنه. 1، ناترازی در انرژی. 2، ناترازی در آب و مدیریت آب که بسیار برای ما مهمه. 3، ناترازی در نظام بانکی. ناترازی پولی و بانکی ما حتما باید حل بشه. 4، ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. خب نزدیک 95-96% از صندوق بازنشستگی پولی که بازنشسته داره میشه دولت داره میده، در صورتی که صندوق بازنشستگی قرار بود که این در واقع درآمد کسب کنن تا بتونن بازنشسته رو اداره کنن. خب این نیستش الان، 95-96% الان دولت داره میده. خب و ناترازی در بودجه، پس 5 ناترازی باید حل میشه. این ناترازی ها ما پیش بینی کردیم، راهکاراش هم در برنامه قرار دادیم. حالا چطور میشه حل بشه؟ خب اینا حرفای خوبیه، ناترازی تراز شدن خیلی مهمه، ما چیکار کنیم؟ ما پیش بینیش اونجا کردیم که چگونه میشه ناترازی در انرژی رو حل کرد، چگونه میشه ناترازی در منابع و مصارف آب رو کاملا ما بتونیم تراز بکنیم. اینا همش پیش بینی شده و دادیم در قانون برنامه تقدیم مجلس کردیم. فکر میکنیم انشالله در این سالهای پیش و روزهایی که در پیش داریم حتما این ناترازی ها تراز خواهد شد. ببینید، ما الان داریم میریم مراکزی که مراجعه کردیم. خوزستان وضع ما چی بود؟ مردم چقدر رنج بودن، هم وضعیت آبشون هم وضعیت فاضلابشون. خب ما روزی که رفتیم خوزستان 5 جبهه کاری بود، 5 تا 6 جبهه کاری بود تو اهواز برای فاضلاب. من این دفعه که رفتم 156 جبهه کاری اونجا شروع به کار، یعنی تمام اهواز شده بود کارگاه، تمام اهواز شده بود کارگاه. خب فرق میکنه که در 6 مورد دادم کار کنه تو 156 کار، این فرق میکنه کارش. یا این در واقع سفری که من به تبریز داشتم، این آب میانه، مردم میانه که حالا صدای منو میشنون، سالها شد بیش از 20 سال اینا مشکل آب دارن که مسئله. خب اونجا منابع در واقع صدم زده شده از قدیم، ولی خب این 49 کیلومتری که باید لوله کشی میکردن و اقداماتی که انجام میشد نسبت به مراکزی که بتونن در این رابطه آب رو منتقل کنن، خب این کار یک کار سریع انجام شد. 30% کار، 35% کار مونده بود، سریع انجام شد و این آرزوی 20 چند ساله در واقع برآورده شد. این در اهواز پیگیری شد، در خوزستان، در همدان، در سنندج، در شهرهای دیگه، چند روز دیگه انشاءالله در کرمان کار داره دنبال میشه. ما با سرعت داریم کار دنبال میکنیم. ببینید در وزارت نفت ما با 100 شرکت دانش‌بنیان قرارداد داشتن، امروز با 500 شرکت دانش